بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي درباري ستر صلاتي فرمودان و اما الستر بالورق والحشيش فالاقوى جوازه حال الاختيار. در بحث قبلی به ذهن شریفتون سپرده باشید که گفتیم ستر صلاتی با ستر عورت به طور کلی فرق دارد. ستر صلاتی دارای خصوصیاتی است و گفته شده که ستر صلاتی سیاب و بعد گیاهان خشک و ورق شجر برگ درخت هم میتواند باشد. در این باره دو رأی وجود دارد. رأی اول این شد که احتجاب با برگ درخت و گیاهان خشک با احتجاب به وسیله سیاب در یک رتبه هستند، مکلف در حال اختیار می تواند از صوب استفاده کند و می تواند از برگ درخت و گیاهان خشک استفاده کند، که قائلین به این قول مورد یادآوری قرار گرفت و متن ما هم همین مطلب را اعلام میکنند که ستر صلاتی به وسیله حشیش در حال اختیار هم جایز است، یعنی ترتیبی نیست، مخیر است، مکلف. اما قول دوم که گفته شد ترتیب وجود دارد که ابتداءً سیاب باشد، اگر سیاب نبود ورق و حشیش و غیره در حال، اگر ترتیب در نظر گرفته شد استتار و احتجاب با ورق و با حشیش در حال اضطرار جائز است، یعنی دسترسی به ستر به وسیله سیاب وجود نداشته باشد. قائلین به این قول که میگوید ترتیب لازم است، محقق حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب شرایع جلد یک صفحه 70 ترتیب را اعلام میکنند و علامه حلی در کتاب قواعد جلد یک صفحه 255 همین مطلب را اعلام میکند که ترتیب لازم است بین سیاب و احتجاب و سطری به وسیله برگ درخت و گیاهان. و این ترتیب را فقیه همدانی در کتاب عفوان و این ترتیب را سیدنا استاد در کتاب مستند جلد 12 صفحه 125 تا 129 اعلام می فرماید. باید یادآور بشویم که شهید در مسالک جلد 1 صفحه 167 همین ترتیب را در نظر دارم. بنابراین قائلین به ترتیب بین سطر به لباس و سطر به گیاهان به طور نمونه گفته شد، اما ادله‌ای که برای ترتیب میتوانیم ارائه کنیم به طور عمده سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم به ادله ترتیب اشارتی و توضیحی دارم. می فرماید که این مسئله در مرحله اول از جهت اقتضاء اصل عملی بررسی می شود و در مرحله دوم از جهت اقتضاء نصوص، اما اصل عملی می فرماید که شبهی نیست که در این مورد بحث از شرطیت است و بحث از خصوصیت سیام است. هر کجا در یک عبادتی به طور کلی شک در شرطیت بکنیم، شک در خصوصیت بکنیم، اصل براءت است. بعضی از عزیزان می فرمودن که این مسئله سطر و این سطر به برگ درخت و اینا محل ابتلا نباشد، چه سودی دارد؟ سودش همین است که در وسط کار ما رو با قواعد آشنا میکند. قاعده کلی چه شد؟ هر کجا شک در شرطیت شی یا خصوصیت زائد بر ذات عمل داشته باشیم مقتضای اصل براءت است. با آسان‌سازی گفته می شود که ما علم داریم که متعلق طلب سطر هست، طبیعت سطر، این طبیعت متعلق طلب است و این کفایت میکند در انجام در امتثال امر. آنگاه اگر شک بکنیم که خصوصیتی وجود دارد برای لباس، مقتضای اصل براءت است. براءت از خصوصیت یا براءت از شرطیت. یک سؤال و جوابی را هم ایشان ادامه میدهند، میفرمایند که اگر گفته شود که اینجا امر دائر است بین تعیین و تخییر، که سطر با سیاه حالت متعین دارد و در هر دو صورت سطر با لباس جائز است، و آیا تغییری هم هست که در اینه که سطر با لباس امکان دارن، سطر با برگ درخت و گیاهان صورت بگیرن. شک در تعیین و تخییر قاعده چه بود؟ قاعده تقدم تعیین یا انتخاب تعیین. در صورت شک در تعیین و تخییر، تعیین مقدم است، برای اینکه امتثال قطعی آنجا صورت میگیرد و در غیر آن، در هدل آن، شک در امتثال. آن هم اگر دلیل لفظی باشد، اگر دلیل لبی باشد که به همون تعیین اکتفا می شود، از قبیل حمل دلیل لبی بر قدر متیقن و نه بر مازاد بر آن. خب این شرح قاعده بود. سیدنا استاد می فرماید بر اساس همون مسلک و مشی که شروع کردن، که چه؟ که متعلق طلب، مطلوب طبیعت سطر هست، غیر از آن چیزی دیگری در متعلق طلب نیست. خصوصیت و یا شرطیت و یا تعیین، تعیین یک امر زائدی است و هر امری که زائد بر متعلق طلب بود مقتضای اصل براءت است. در اینجا هم اصل براءت جاری می شود. اجازه بدید مسئله را کامل بکنم و بر می گردم که قاعده تعیین و تخییر مقدم بر جریان براءت است. این مسئله رو کامل بکنیم بعد برگردیم و شرح بدیم انشاءالله. در نتیجه مقتضای اصل رأی اول شد که تخییر است و تقدم نیست. می فرماید که نسبت به روایات و نصوص که برسیم، نصوص به طور کلی به دو دسته است. دسته اول نصوصی است که اصل سطح رو اعلام می کند، که در باب 28 و باب 22 همین ابواب به لباس مسلی اون نصوص رو خوندیم، تکرارم شد شاید، که دلالت دارد بر اینی که باید سطر در حال صلات، در حال صلات و حال اختیار همون سیاه باشد، یک قدر و قمیص یا خمار و در و قمیص برای بانوان. سطر را اونجا اعلام کردند و ما فهمیدیم که حکم همان بود و حالت حالت اختیار. این دسته اول. دسته دوم از روایات، روایاتی است که در باب 50 و 52 ابواب صلا، ابواب لباس مسلی آمده است. روایت اول صحیحه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل قطع علیه او غرق متاعه فبقی عریانا و حضرت الصلاة کیف یسلی؟ قال ان اصاب حشیشا یستر بهی. یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع و سجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته او معه و قائم. می‌فرماید در این روایت دیدیم که ثیاب در دسترس نیست، لباس در اختیار مصلی نیست که غرق شده متاع و ثیابش یا قطاع طریق برده است. خب این عریان مانده ثوب ندارد، چه کند؟ بعد از آن در صورتی که ثیاب وجود نداشت، حالت اختیاری در کار نبود، در حالت اضطرار این اصاب حشیشن یستر به عورته بود. دلالت این مطلب، این متن بر مطلوب میتواند دلالت درستی باشد بر اساس فرمایش ایشان. روایت دوم را هم در باب 52 از همین ابواب عبدالله جعفر حمیری، این فی قرب الاسناد، عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهما السلام انه قال من غرق ثیابه فلا ینبغی له ان یصلی حتى یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیابا فإن لم یجد صلى عریانا جالسا یعنی ایماءا بجعل سجوده اخفض من رکوعه. از متن این حدیث استفاده می شود که کسی که ثیابش غرق شده، بحث از حشیش هم و گیاهان خشک و ورق درخت هم به میان نیامده، باید صبر کند تا صوبی به دست بیارد، یبتغی ثیاباً تا ثیابی به دست بیارد. اگر وقت وفا نکرد، زیق وقت بود، ثیابی نتوانست به دست بیارد، عریاناً نماز را انجام بدهد. دلالت این هم بر مطلوب در حدی است که می‌فرماید ثیاب اصل است و منتظر بماند تا دسترسی به آن پیدا کند. اگر دسترسی به ثیاب میسور نبود، عریانا صلات را اتیان کند. این دلالت هم تا حدودی درست است، اما می فرماید این حدیث مؤید می شود برای اینکه ابی البختری توثیق ندارد. در بحث‌های در جلسات قبل برای شما افاضل گفتم که ابی البختری روایت هم که زیاد نقل می کند و در سند روایات مشایخ ثلاث آمده است. ابن ابی عمر از ابی البختری در کتاب وافی به سند صحیح روایت نقل میکنند و نقل ابن ابی عمر در حقیقت از توثیقات عام هست. در حسن به عنوان مؤید در اینجا بماند. رأی و نظر سیدان الاستاد این شد که تخییر باید در کار باشد، ابتدا ثیاب، اگر سیاب نبود آنگاه در حال اغترار نوبت به سطر به وسیله برگ درخت و گیاهان فرا می رسد. این دو رأی رو در نظر گرفتیم، انتخاب چه باشد اجازه بدید. آنچه که از این ادله و از عرف متشرعه، منظور از عرف متشرعه یعنی سیره متشرعه استفاده می شود، این است که تقدم سطر به وسیله سیاب نسبت به سطر به وسیله گیاهان یک امر واضحی است، جزء مرتکزات متشرقه است. این اولا، بنابراین در نصوص همونطوری که سیدانا اشاره فرمودند، حشیش یا برگ درخت بعد از فقدان سطر سیابی مورد استفاده قرار میگیرند. از اف الازالک که در این مسئله تا جایی که ما میفهمیم بر اساس فهم قاصر، امر از لحاظ نصوص و سیره متشرعه و اون هم در حد ارتکاز و مناسبت حکم و موضوع عبادت، باید با وضعیت بهتر، اولویت قطعی همه این امور از اف الازالک که مقتضای اصلم همین به نظر می رسد. چرا؟ چون در حقیقت امر دائر است بین تعیین و تخییر. اشارت شد، یک مقدار توضیح بیشتری بدم. منظور از تعیین و تخییر این است که اگر امر یا طلب شرعی امرش دائر باشد بین دو مورد، اما یک مورد قطعا مطلوبیت شرعی دارد، مورد دیگر مطلوبیتش در عرض مورد اول مشکوک است، و این خود می شود چی؟ مصداق بارز برای تعیین و تخییر. در اینجا صلات با سطر سیابی متعین است، قدر متیقن است، قطعی است. در عرض آن سطر به گیاهان خشک و ورق درخت علل اقل مورد شک است. شک بر چه؟ شک بر اجزاء آن در عرض سطر سیابی، این شک هم وجدانی است. بنابراین امر دائر می شود بین تعیین و تخییر. قاعده در مقتضای قاعده تعیین و تخییر اخذ به تعیین است به جهت امتصال قطعی و به جهت شک در امتصال نسبت به عدل مشکوک. تمام. به عبارت دیگر، حجیت نسبت به تعیین محرز است، قطعی است، سیاب دارد، حشیش دارد، با سیاب نماز بخواند حجیت قطعی است، و با حشیش در همون حال اختیار اگر نماز بخواند شک در اعتبار میکنیم. شک در اعتبار، قاعده چه بود؟ شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار. در حسن نتیجه آن شد که ترتیب باید رعایت بشوند، چون که سیدان استاد محقق حلی و شهید ثانی و محقق ثانی هم فرمودن، اما محقق حلی و علامه حلی و شهید ثانی و سیدان استاد فرمودن، اما مطلب دیگر در این مسئله احتجاب بتین، سطر بتین در ادامه سطر آمده است. سطر به لباس اگر نبود، سطر به ورق و گیاهان خشک اگر میسور نبود، سطر بتین صورت بگیرد. در این مورد باز هم دو رأی وجود دارد. رأی اول این است که سطر بتین سطر صلاتی است. رأی دوم این است که سطر بتین سطر صلاتی نیست، سطر در برابر ناظر محترم هست ولی سطر صلاتی نیست. اما قائلین به قول اول که میگویند سطر صلاتی است، از ظاهر کلام شیخ طائفه که در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 133 استفاده می شود، بدون شرح فرموده اند اگر لم یجد سطرن فیبادر الى الاحتجاب بالحشیش والورق والطین. تین هم سطر صلاتی آورده است. و همینطور علامه حلی هم محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 104 و 103 و 104 تین را سطر به تین را سطر صلاتی آورده است. می فرماید که صلات بدون سطر جایز نیست و در صورتی که سطر به حشیش ممکن باشد یجوز و صلات، یجوز و صلات اجماعا با سطر به حشیش. و بعد می فرماید که سطر به تین هم جایز است، برای اینکه در نصوص ما در کتاب وسائل جلد 3 باب 50 از ابواب صلات لباس مصلی آمده است که سطر به که آمده است که از النورتون سطرتون سطرتون، که اگر سطر دیگری نداشت به وسیله نوره هم سطر ممکن است. خب سطر به نوره با سطر به تین فرقی ندارد، بنابراین در صورتی که در نص آمده است سطر به نور درست هست، سطر به تین هم درست است.
نوره که خیلی خطرناک میشه که بمونه دیگه پوستش هم میکنه.
آقای دهقان از خطرات صحبت نکنیم فعلا، بیایید از سطر و آنچه که در نص آمده است عنایت کنید که سطر به نوره را هم سطر اعلام کرده اند و مدلول و مراد ما از این سطر به نوره این شد که سطر به نوره در حد سطر به تین هست، از اون بیشتر دیگه نیست. ما مدعای ما این شد که سطر به نوره درست باشد و اشکالی در کار نباشد. اجازه بدید این روایت که سطر به نور آمده است در رسائل جلد یک ابواب آداب حمام هست، ابواب لباس مصلی نیست. سطر به نور سطر هست. دلیل ایشان رو گرفتیم. علامه حلی در کتاب تذکره جلد دو صفحه 455 این همین مطلب محقق حلی را ارائه می کنن که سطر با تین هم درست است لقول صادق علیه السلام النورت و سطرتون، این سطر باشد. حالا سطر به نوره با سطر به دین فرق نمی کن. آقای دهقان که سؤال فرمودن که نوره آثار جانبی دارد، شاید منظور از سطر نوره در این حد باشد که فقط یک تغییر لون سریع ایجاد بشد، دیگه برای مدت طولانی ابقا نشود تا اینکه اون با همون سطر بگردد و بچرخد، یک مدت طولانی که دیگه آسیبی هم وارد نکند. توجهش اینه. فرمایش این دو محقق که در اصطلاح میگیم فاضلان این شد که سطر بتین سطر سلاتی است، شیخان که فرمودن. اما رأی دوم شهید در کتاب ذکران می فرماید که سطر بتین به عنوان سطر سلاتی قابل التزام نیست، اصلا به وسیله تین سطر سلاتی محقق نمی شود. سطر در برابر ناظر، آن هم اگر بگیم که سطر در برابر ناظر، این است که سطر در حد سطر از لون بشر بشود ممکن است، و الا اصلا در اونجا هم مشکل به نظر می رسد که سطر بتین سطر به حساب بیاد. و بعد اضافه می کند به دلیل که لفظ سطر به این گونه استتار صدق نکند، در صورتی که لفظ سطر را صدق نکند و عرفاً هم سطر به حساب نیاید، بنابراین این گونه سطر سطر سلاتی نیست. در ادامه شرح بیشتری دارن و فقیه همدانی و سیدنا الاستاد هم این مطلب را به طور کامل بیان میکنن. یک دقیقه اگه اجازه بدی، دو دقیقه اگه اجازه بدی این کامل کنم که بحث آخر برسیم. فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقاه جلد ده صفحه 255 می‌فرماید که باطین بلا شبهتن سطر صلاتی محقق نمی شود، عرف مساعدت نمی کند به این گونه سطر، سطر صلاتی نیست. و صاحب جواهر هم در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 190 می فرماید که این سطر بتین سطر صلاتی نیست، ممکن سطر از نظر باشد. و سیدون الاستاد هم در همون منبع صفحه 129 می فرماید سطر بتین مشکل است که صدق سطر کند. بنابراین با شهادت وجدان هم کار مشکلی است. فقیه همدانی یه چیزی میگد که برای شما پر لطافت است، میگد که با اون تین سطر که نمیشود مگر اینکه تین رو در حد زیاده بگیرد که عورت مدفون بشود، در اون صورت سطر صلاتی است و الا با گلی بمالد روی عورت سطر صلاتی نیست. نتیجتاً تین سطر صلاتی نیست و در بیان فقها و قضا شیخ و محقق و علامه که آمده است شاید منظور این باشد که اگر گل در حد زیادی باشد که صدق سطر بکند لابس بهی، و اما اگر گل به محض مالیدن و روی پوست باشد صدق سطر نمی کند. و یشهد علیه الوجدان. بنابراین اگر سطر بسیار بود ورق درخت و گیاهان میسور نبود، با سطر باطین صلات بساطر نیست که باید حکم صلات عریان رعایت بشود. هذا ما عندنا و الله هو الغالب. صلواتی بابا مرزا و صلوات خدا.